بیاوطن بیاوطن خوشا به پای خاک تو فدا شدم بیاوطن بیاوطن خوشا در آسمان تو رها شدم بیاوطن بیاوطن به نام پاک و آب و خاک تو قسم بیاوطن بیاوطن سرنگ پرچم تو افتخار من توی تو جانم وطن وطن تو اشتیاقم وطن وطن توی امیدم وطن وطن توی وجودم وطن وطن
تصنیف زیبایی رو شنیدیم به امید پیروزی تیم ملی کشورمون. ساعت 22:30 دقیقه به مسافه امریکا میره. امیدوارم که تمام انرژی مثبتمون رو بفرستیم برای بچه‌های تیم ملی تا تو این دیدار موفق بشن. بعد بازی هلند و قطر رو گزارش کردیم براتون. 2-0 هلند پیروز شد. بازی همزمان هم سنگال 2-1 موفق شد که اکوادور رو مغلوب بکنه و هلند به عنوان تیم اول با 7 امتیاز و سنگال با 6 امتیاز صعود میکنن از گروه A به دور بعد مسابقات. در خدمت کارشناس محترم برنامه آقای محسن اسماعیل زاده مدرس UFC و فدراسیون فوتبال. جناب اسماعیل زاده سلام، شبتون بخیر.
عرض سلام مجدد خدمتتون جناب آقای یزدانیان عزیز و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
ارادتمندیم. تحلیلتون از نیمه دوم بازی و در ادامه هم حالا کل بازی رو هم حالا برامون بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که خب با توجه به اینکه هلند یک برنامه کاملا از پیش تعیین شده داشتش و میدونست باید در این بازی چیکار بکنه و و مثل دیگر تیم‌های بزرگ غافلگیر نشه، بر مبنای اون اومد سازماندهی رو انجام داد. همونجور که نیمه اول خدمتتون عرض کردم، مبنای بازی مالکانه و استفاده از پاس‌های کوتاه، بردن بازی به کنارا، باز کردن فضای بین مدافعان و استفاده از پاس‌های ناگهانی در میانه نیم فضاهای خط دفاع، تقریبا میتونم بگم که برخلاف جریان بازی، جریان روی زمینی که بازی میکرد، استفاده کرد از یک پاس بلند به نقطه کور دفاعی، هرچند توپ به سر مدافع میانی قطر برخورد، ولی توپ افتاد دقیقا پشت آخرین مدافع و مهاجم هلند تونست از اون استفاده کنه و در ریبان بازیکن جوان و خوش آتیشون دیون تونست گل دوم ثمر برسونه. نکته اساسی که وجود داره اینه که تو کل جریان بازی ما دیدیم که هلندی ها هیچ تغییری در نوع بازیشون ندادن. بعد از اینکه صاحب گل دوم شدن، مطمئن بودن که صدرنشین گروه هستن و میتونن همچنان اون رو ادامه بدن و کار خوبی که فکر میکنم کادر فنیه تیم ملی هلند آقای فنکال کرد بعد از دقیقه 70 که این تقریبا اطمینان حاصل شد، تعویضایی رو انجام داد که بتونه از نیروی جوانش استفاده کنه و به بازیکن اصلیش از نیروهای جوانش استفاده کنه و به بازیکن اصلیش استراحت بده تا بتونن انرژیشون رو ذخیره کنن برای بازی بسیار مهمشون در مرحله حذفی. بکن نکته اساسی که براتون نوشتم و برای مسئله اساسی اینه که قطر بازیکن خوش تکنیک و خوش آتیه‌ای داره به نام عفیف. تو چندین مورد وقتی اومد صاحب توپ شد و پشت به دروازه هلند بود، اصلا هلندیا اجازه چرخش بهش ندادن. یک مورد هم که چرخید روش خطا کردن، چون میدونستن اگر عفیف به چرخه میتونه براشون درد سرساز باشه. در نتیجه این هر بازیکنی که نزدیک عفیف بود، وقتی صاحب توپ میشد، عفیف صاحب توپ میشد، کاملا بهش نزدیک میشد که اجازه چرخشو نده. در نتیجه من فکر میکنم آقای سانچز به عفیف گفتش که بیاد عقبتر میونه های میدون صاحب توپ بشه. اونجا دیگه تقریبا رو به دروازه بود، ولی پاسای زیاد مؤثر نبود تو یک سوم دفاعی خودش. قطری‌ها بعد از اینکه گل خوردن فکر میکنم دیگه کار براشون تموم شد، یک مقدار آزاد شدن، تقریبا تیمشون بالا اومد، توپ بردن به کنارا، سعی کردن که به دروازه هلند حمله بکنن، ولی میدونیم تفاوت فوتبال قطر با هلند بسیاره و این سطح فوتبال اجازه نداد که قطر خطرات موثری روی دروازه هلند داشته باشه. من فکر میکنم که این با یک بازی کاملا با استراتژی کامل از سوی هلند طراحی شده بود و قطریام بیش از این دیگه زورشون به فوتبال هلند نرسید واقعا، مگرنه در حد خودشون، شاید در حد آسیایی در هر صورت فوتبال بازی کردن. اگر حالا سوالی هست من در خدمتم.
خواهش می‌کنم جناب اسماعیل زاده، من سکوت کردم تا به هر حال استفاده بکنیم به امرای شنوندگانمون. یه نکته‌ای که حالا هست، ببینید امشب که خب احتمال زیاده که ما بتونیم صعود بکنیم از این گروه و اگه خب حالا دوم گروه بشیم، احتمالی که با همین هلند بازی بکنیم خیلی است. تقابل ایران و هلند رو حالا چه جوری پیش بینی می‌کنید؟ میشه این هلند رو شکست داد؟ اگه میشه چه جوریه؟ راهش چیه؟
قاعدتاً ما نسبت به فوتبالمون از نظر تکنیکی، از لحاظ فیزیکی از قطر خیلی بالاتره. ما تقریباً میشه گفت اکثر با حدود 10-11 بازیکن اصلیمون که داخل زمین هستن، به عنوان لاین اپ میرن داخل زمین، بازیکنی هستن که خارج از کشور بازی میکنن. از لحاظ دانش فوتبالی، لحاظ آمادگی جسمانی به نظرم از قطر خیلی بالاترن و ما باید به این توجه کنیم که آقای کیروش واقعا فوتبال روز دنیا رو میشناسه. ما هم مثل قطر اگر بتونیم تو طول تایم بازی بتونیم فضاها رو پوشش بدیم و اجازه کارهای ترکیبی، بازی در زمین کوچک، کناره ها با نیم فضاها رو بتونیم پوشش بدیم، من قاعدتا برای تیم ملی کشورم شانس قائل هستم و میتونیم ما رو ضربات ایستگاهی تو ضد حمله ها بتونیم وقتی توپ صاحب توپ میشین در یک سوم میانی بتونیم به گل برسیم انشالله.
حالا نکته‌ای که هست جناب اسماعیل زاده، چه تقابل خواهد شد؟ خیلی جالب. کارلوس کیروش و لوئیس فان گال، هر دوتا هم سرمربی منچستر یونایتد هم بودن. کیروش البته خب دستیار آقای فرگوسن بوده، ولی خب به هر حال سابقه حضور تو منچستر یونایتد رو داشته. هر دوتا با تجربه، هر دوتا با کاریزمای بالا، توانایی بالا، این رو چجوری دست به هر حال پیش بینی می‌کنید و چه نتیجه حالا فکر می‌کنه به دست بیاد؟
خدمتتون عرض کنم که دوره قبلی که آقای کیروش سرمربی تیم ملی بودن، یه سوالی ازشون شد در رابطه با تفاوت مربی‌ها و تیم‌های بزرگ. ایشون سه بار تأکید کردن جزئیات. در بازی‌هایی که بسیار نزدیکه، جزئیاته که تعیین کننده است و کنار جزئیات بازیکن‌ها هستن که تعیین کننده هستن. یک بازیکن به عنوان ستاره یا فراتر از ستاره میتونه یه بازی رو در بیاره. فکر میکنم تقریبا این مربیایی که در جام جهانی هستن و تیماشون الان سطح بالا هستن، از لحاظ دانشی تقریبا در یک سطح هستن و این بازیکنان هستن که میتونن دستورات تاکتیکی سرمربی ها رو بتون به خوبی اجرا بکنن. من به نظرم انشالله اگر تیم ما به عنوان تیم دوم به مرحله بعد صعود کنه، ما بازی بسیار جذابی رو روبروی هلند خواهیم داشت، چون هم بازیکن فیزیکی داریم هم تکنیکی داریم. ما دست کمی از تیمای دیگه کمتر نیستیم.
بله جناب اسپارزاده، حالا نکته بعدی در مورد تیمای آسیایی که من می‌خواستم مطرح بکنم. قطر که به عنوان میزبان و قهرمان مرحله آسیا توی بازی آسیای 2000 توی جام ملت‌های آسیا 2019 قهرمان بود، به نظر می‌رسه که عملکرد بهتری داشته باشه. اونطوری که می‌خواستیم نشد. عملکرد دیگر آسیایی، حالا در مورد ایران صحبت کردید، ژاپن، کره و استرالیا که البته توی آسیا بازی می‌کنه، از طریق آسیا تونست به این جام راه پیدا بکنه، عملکرد آسیایی رو چجوری می‌بینید؟ ضمن اینکه عربستان هم به هر حال توی بازی اول شگفتی رو، بازی های اول جام دور اول شگفتی ها رو آغاز کرد، آرژانتین 2-1 شکست داد، همینطور ژاپن که 2-1 آلمان رو مغلوب کرد.
خدمتتون عرض کنم اگه اجازه بدید یکی بریم جلو.
خواهش میکنم. بله
ژاپن رو میگم. نکنید ژاپن فوتبالش تقریبا میشه گفت که فراتر از آسیا شده. اینها یک برنامه بلند مدت نوشتن تا سال 2050 که تو اون برنامه نوشتن یه قهرمان دون جهان میشن. حالا این یه برنامه است، یه پلنه، چقدر بهش برسن مهم زیاد مهم نیست، مهم اینه که این برنامه رو دارن و دارن در راستاش تلاش میکنن. ژاپن جزو کشورهایی که رو توسعه فوتبال خیلی خود داره خوب کار میکنه. به نظر من باخت بردن آلمان اتفاق نبوده، باختنشون به نظرم اتفاق بود، چون واقعا بردن دوره قبلم میدونید که تا مرحله حذفی با بلژیک واقعا فوتبال بازی کردن و خیلی خوب فوتبالشون رو به دنیا نشون دادن. من به نظرم که ژاپن انشالله جزو آسیاییایی که بیاد کنار ما بالا و بتونه نمایشگر خوب باشه. عربستانی هم همینجور، عربستانی از زمانی که سرمایه گذاری خوبی رو باشگاهشون کردن با خدمت گرفت به خدمت گرفتن مربی خیلی خوب تراز اول برای تیم ملی، چون این هم رو تو گام توسعه دارن قدم برمیدارن و به نظرم فوتبالشون تقریبا داره از آسیا فراتر میره. ما بازی مالکانه عرب ها عربستانی ها رو خیلی خوب داریم میبینیم، از عربستانیان در حال پیشرفتن. من و از فوتبال کره تعجب میکنم با توجه این همه امکانات و این همه پتانسیل نتونست شرایط خودشو تو این دور از مسابقات خوب نشون بده، در صورتی که کره هم جزو کشورهاییه که در حال توسعه است و استفاده از مربیان با دانشی که تو لیگشون داره خیلی میتونه کمک کننده باشه. استرالیا موضوعش فرق میکنه، استرالیا چون اکثر قریب به اتفاقشون بازیکناشون در لیگ جزیره بازی میکنن و تعداد معدودیشون هم در کشورهای دیگه اروپایی، به نظرم بازی اولشون تقریبا میشه گفتش که غافلگیر شدن، ولی تو بازی دوم برگشت خیلی خوبی داشتن و تونستن خودشون رو نشون بدن. به نظرم 4-5 تا کشور هستن، ایران، کره، ژاپن، عربستان و استرالیا، اینا دارن کم کم خودشونو به استانداردهای جهانی نزدیک میکنن.
بله خیلی ممنون، متشکرم. به عنوان آخرین سوالم که مطرح میکنم و ممنون میشم که به هر حال پاسخگو باشید، خیلی خوشحال خواهیم شد اگه امشب ما به هر حال بتونیم این جام شگفتی است، خیلی هم حالا شاید دور از انتظار نباشه، ما بتونیم امریکا رو شکست بدیم و اگه انگلیس حالا اون و بازیش مساوی بشه شاید ایران اصلا به عنوان صدرنشین صعود بکنه به دور بعد مسابقات، خیلی هم شاید دور از دسترس نباشه با این نتایج به هر حال جالب و شگفتی که تو این جام دیدیم. سنگال هم الان دوم این گروهه، ضمن اینکه ما حالا قبل جام یه دیدار دوستانه با سنگال داشتیم، بازی 1-1 به اتمام رسید، شاید تنها فرق بزرگی که داشته باشه بازی با سنگال ما که دوستانه بوده قبل جام، اونا مانه رو در ترکیب داشتن، الان سادیو مانه نیست و مصدومه. این رو حالا یه تحلیل هم از شما بشنویم ممنون میشم.
خدمتتون عرض کنم که قبل از اینکه به پرسش شما پاسخ بدم یه نکته رو بگم. نیا کنید به نظر من تقابل انگلیس و ولز، این که خدای نکرده این جریان وجود داره که احتمالاً تبانی بشه یا انگلستان یکیش ببازه، این دور از تصوره. میدونید که همین جوری که فرمودید اگر انگلستان با یک گل به ولز ببازه و ما انشالله امریکا رو ببریم، ما میشیم سرگروه، در نتیجه انگلستان باید بیاد با هلند بازی کنه. اونا به نظرم هیچ موقع همچین ریسکی رو نمی کنن. اونا هم برای خودشون اونا هیچ موقع همچین ریسکی رو نمی کنن. در نتیجه از اون ور خیالمون راحت باشه. در خصوص بازی با امریکا باید خدمتتون عرض کنم که امریکایی‌ها از لحاظ بدنی و از لحاظ سازماندهی از ما خیلی بهتر هستن. چون میدونید که تحقیقات بسیار زیادی در زمینه علم بدنسازی در دانشگاه‌های امریکا انجام میشه و به تیم‌ها داده میشه و از اون استفاده میکنن، ولی که نکته مقابلش اینه که ایرانی ها از نظر تکنیکی و هوش فوتبالی فراتر از امریکایی ها هستن. اونا چیزی رو تو به عنوان آموزش به دست میارن، ولی ما علاوه تکنیکی و هوش فوتبالی جز خوبای دنیا هستیم و این برای ما یک امتیازه. امتیاز دیگه اینه که امریکا حتما باید ما رو ببره، با مساوی هم حذف میشه و ولی کن ما اول نباید گل بخوریم، بعدم باید گل بزنیم، و این هم خودش برای ما یه پتانسیل با توجه تفکرات دفاعی آقای کیروش فکر میکنم میتونیم از این حربه استفاده کنیم. و مسئله سا خدمت شما در ثانیه آخر که بگم در رابطه با بازیمون در مرحله هضمی، من فکر میکنم اونجا اگر ما بیایم، ولی از نظر فیزیکی اونا باز دوباره بالاترن، ولی ما میتوانیم شگفتی ساز انشالله جام باشیم و بتونیم به مرحله یک هشتم صعود بکنیم.
خیلی ممنون جناب اسماعیل زاده. نکته آخر، اگه امشب توی بازی ایران و امریکا یه بازیکن بخواد نام ببره که بتونه کارو در بیاره، اون چه بازیکنه؟
من فکر میکنم همه ما ایرانی ها تو یک سال گذشته چشممون به ساقا و پاهای مهاجم خوش تکنیکمون آقای طارمی هستش، با توجه به بازی های متعدد در لیگ اروپا و لیگ پرتغال و آموزشی که دیده، من فکر میکنم اگر کوچکترین فرصتی براش پیش بیاد انشالله ما رو به هدف میرسونه.
خیلی ممنون جناب اسماعیل زاده از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. شبتون بخیر.
شب شما و همه شنوندگان عزیز بخیر، به امید پیروزی تیم ملی جمهوری اسلامی ایران.
بله، بازی قطر و سنگال رو، قطر و هلند رو برای شما گزارش کردیم. سنگال و اکوادور هم 2-1 پیروز شد. به امید پیروزی تیم ملی کشورمون، بازی که امشب ساعت 22:30 برگزار میشه.
چطور میشه از یاد برد چهارمین شب از آذر ماه، تلیعه دوباره وحدت و همدلی. این بار ورزش و فوتبال عامل بود.
همچنان از چپ و راست بچه های ما دارن حمله برن به دروازه بز، یه پاسه به بیرون، فرصت برای تیم ما، چشمی، یه ضربه توی دروازه، گل برای ایران. روز به چشمی گل برای ایران، گل برای ایران. چه شوتی زد، چه ضربه ای زد.
دلهای هزاران ایرانی برای هم تپید تا پای جان برای ایران تجلی یافت و حقانیت ملتی تثبیت شد که نابکارها تا توانستند و خواستند علیه آن شوریدند، اما این شیرینی بس ناپذیری بود که به کام همه ایران رسید.
سوت پایان نیمه اول، ایران 0-0.
همه در این شوق بزرگ سهیم بودند. هر که دل در گروی ایران دارد از غرور لبریز شد.
ایران 2-0. تکرار میکنم دوستان عزیز شنونده، 2-0 ایران.
تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی روشنایی بود که این پیروزی به همه جای ایران گستران.
دیروز بچه های تیم ملی ما چشم ملت ما رو روشن کردن، انشالله چشمشون روشن باشه، مردم رو خوشحال کردن.
مبارک باشد این شکوه و پایدار باشد این کامیابی های تاریخی.
پس خیر کن دروازه ها را ای عشق میداندار ایران، تنها برای سرسپردن تا 11 بشمار ایران. رو داره عاشقی دریای آتش دیده ایم، تا سوت پایان یک نفس با توپ پر جنگیده ایم. ای پرچم در باد شرقی ترین فریاد، نامت جهاندار است جامت جهان بین باد. ای پرچم در باد شرقی ترین فریاد، نامت جهاندار است جامت جهان بین باد. کند نام تو در قلب جهان ایران، رویای من از عشق تو دارد نشان ایران. با هر تپش با هر نفس با من بمان ایران.
بله برگشتیم دوباره به پس جام 22 رادیو ورزش موج 92 رو میشنوین. آرزوی موفقیت میکنیم برای تیم ملی کشورمون در تقابل با امریکا. آرزو میکنیم که با این نتیجه مناسب بازی آبرومند بتونن امریکا رو شکست بدن. در خدمت کارشناس خوب داوری کشورمون هستیم، جناب آقای حیدر سلیمانی. جناب سلیمانی سلام، شبتون بخیر.
عرض ادب و سلام مجدد دارم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
ارادتمندم، شبشون بخیر باشه. در مورد داوری بازی، داور گامبیایی، خب قبل بازی هم با هم گپ زدیم، الان نیمه دوم ارزیابی شما از داوری مسابقه.
عرض کنم خدمت شما، خب فکر میکنم همین تنها بازی این دور از مسابقات باشه که بهشون داده شد. خب بازی تقریبا یه طرفه بود، ایشون کار خاصی رو دنبال نکرد، اتفاق خاصی رقم نخورد. من میتونم بگم که ایشون هر اتفاقی، هر برخوردی که بین بازیکنهای هلند و قطر میافتاد یا شبه خطا، اونها را هم خطا اعلام کرد. یعنی کافی بود بازیکنهای هلند نزدیک بازیکنهای قطر هم میرفتن تا حدود خطا اعلام میکنن. مثلا دقیقه 61 68 اینا رو نگاه کنید،
درست
همشون خطاهایی بوده که به نظر من نباید خطا اعلام میکنن. شما مقایسه بکنیم با بازی بلژیک و مراکش،
بله.
داور فکر میکنم داور برزیلی بود، چقدر قشنگ بازی میداد، برخوردار رو و آوانتاج میداد. ایشون این کار رو اصلا نکرد. یه مورد فقط ما داشتیم که هلند گل سوم رو زد،
بله، خطای هند خاکبو، بله
بله، و ایشون خب داور بازی ادامه داد، اما در انتها خب وی ای آر گل و هند اعلام کرد و مردود شد و یعنی صحنه خاصی رو ما تو این بازی شاهد نبودیم.
به قول فوتبالی 50-50 ها رو به نفع میزبان یعنی سود میزد.
دقیقاً، یعنی من فکر میکنم منتظر این بود که توی محوطه جریمه یه اتفاق بیفته، ایشون خطاها رو اعلام بکنه، یا حتی مثلا دقایق تلف شده بازی 90 به اضافه 3 بود، مهاجم تیم قطری یه گام کاملا در آفساید بود که با دروازه‌بان هلند تک به تک شد، خب توپم رفت به اوت، اما این آفساید هم اعلام نشد، نه از توی کمک داور نه از وی ای آر، هیچ کدوم اعلام نشد. خب بازی سبکی بود برای این داور و فکر میکنم اولی آخرین بازیشون باشه.
ها، یعنی پیشبینی میکنه در ادامه جام دیگه بازی بهشون نرسه؟
نه، نمیرسه قطعا. ممکنه داور چهار روم بیاد بایسته، ولی با عنوان داور وسط دیگه بعید میتونم.
حالا یه سوال دیگه هم که مطرح بکنم این که حالا شما به عنوان کارشناس داوری نمره قبولی بهشون میدید و چند از چند بهشون میدید؟
ببینید، ما توی محوطه جریمه و خطوط آفساید یه تکنولوژی داریم به نام وی ای آر و داوران متکی به اون تکنولوژی هست و معمولاً صحنه های تاثیرگذار رو به وی ای آر مراجعه میکنن و خطا اعلام میکنن. ما مثلا در همین دور دوم ما داشتیم 10 بار داورا به وی ای آر مراجعه کردن، این 10 بار تصمیمشون عوض شد. ولی اونجای این داورا ارزیابی میشن که خارج از محوطه جریمه است، در میانه های میدان ارزیابی میشن. ایشون در میانه میدان من میتونم 4 صحنه خطا نام ببرم که ایشون اشتباه کرد، اعلام خطا کرد.
درسته،
شاید تنها صحنه ای که اختار داد و درست بود و یه خورده سخت‌تر بود همون دقیقه اواسط نیمه اول بود که به بازیکن هلندی کارت زرد
ناتاناکه، بله،
این تنها صحنه به اصطلاح سخت این دیدار بود. ولی بقیه صحنه ها رو گرچه حتی به صحنه نزدیک بود ولی خب اشتباهات مکرر داشت. اونجاها رو ما ارزیابی میکنیم، میبینیم ایشون نسبت به بقیه داورها خیلی فاصله داره.
خیلی ممنون جناب سلیمانی، از صحبتتون و کارشناسیتون استفاده کردیم. امیدوارم باز هم صدای شما رو در برنامه‌های مختلف بشنویم.
خواهش میکنم، شب شما بخیر باشه، موفق.
خیلی ممنون، شبتون بخیر.
کم نداریم از این روزها، زمانی که لازم بود نشون همه بدیم همبستگیمون مثل همیشه عیاری از جنس اعلای ایرانی داره. فشرده تر به هم ایستادیم تا صف یک دستمون چشم نوازی کنه.
تو این ثانیه های پایانی دعا کنید برای حسن یزدانی و حسن یزدانی دو امتیاز رو نگیرید. دو نابر من خوشا به حال مادره، خوشا به حال مادره.
تاریخمون مه شد از مهر یکسان برای ایران، روزهایی که دنیا به حیرت افتاد و ناباورانه تمجید کرد.
قانون به قوقا کده ای تبدیل میکنه حمید سوریان، همه او رو تحسین میکنن.
زمان ایستاد اما ما نه، جهان مقابلمون بود ولی شکست نخوردیم. خسته بودیم ولی نه زانوی زده شد نه باد از پرچم دور شد.
شهادتت مبارک برادر.
ورزش هم هر وقت در تنگنا بود مردم اومدن دل به دل ملی پوشان دادن و همه عضو تیمی شدن که در جدال‌های بزرگ عزت رو صیقل داد. عقده گشودند و ما بوکس
در این چه فرصت برای سیلی یه ضربه تکتی درواسه گل، گل برای ایران.
نتیجه دو روی داره در ورزش جهان، اما هیچگاه شکست خورده نیستیم وقتی باز برمیگردیم و جبرانش میکنیم.
یه فرصت رو به جلو، یه ضربه و توی دروازه، توی دروازه، توی دروازه، گل برای ایران.
این بازی نهایی ما نیست، این بخشی از زندگی طبیعیمونه. ایرانی جماعت عادت داره به حماسه آفرینی.
همه واسه هم دیگه داریم بازی میکنیم با تمام وجود، فرق نمیکنه چی گل بزنیم، مهم اینه که ایران برنده شه. با تمام وجود بازی کردیم تا الان زیر پای بازی ایرانی میاده. یک دو سه
دو سه.
از گوش تا گوشه ایران، از همینجا تا خود قطر، هر ایرانی که دلش میتپه برای خاکش، تمام آنهایی که از خانه دورن ولی پرشوق میگن که ایرانی هن، امشب همراه 11 ملی پوش داخل میدان هستن.
فرصت برای تیم ما، چشمی یه زمه دروازه، گل برای ایران. روز به چشمی گل برای ایران، گل برای ایران.
جملگی یک تنین، یک جان، یک ایران، تا پای جان برای ایران.
با هم دویدیم و به لب نام وطن آهنگ شد، سبز و سپید و سرخ ما با عاشقی یک رنگ شد. ای پرچم در باب شرقی ترین فریاد، نامت جهاندار است جامت جهاندین باد. ای پرچم در باب شرقی ترین فریاد، نامت جهاندار است جامت جهاندین باد. کند نام تو در قلب جهان ایران، رؤیای من از عشق تو دارد نشان ایران. با هر تپش با هر نفس با من بمان ایران.
جام 22 رو میشنوید از رادیو ورزش. به دقایق انتهای بازی رسیدیم. همونطور که اگه شنونده ما بوده باشید، بازی هلند و قطر رو برای شما گزارش کردیم که با نتیجه 2-0 به سود هلند به پایان رسید. قطر میزبان به هر حال خیلی خوبی نبود و نتونست به هر حال از سه بازی خودش حتی یه امتیاز هم کسب بکنه. بازی همزمانی هم که از این گروه برگزار میشد، سنگال 2-1 تونست اکوادور رو مغلوب بکنه و به هر حال به عنوان تیم دوم گروه A از این مسابقات به دور بعد صعود کرد و اکوادور و قطر به هر حال به خانه برمیگرد. البته قطر که میزبان رو در خانه خودش هست. خیلی ممنونم که تا این لحظه با من گزارشگر این بازی همراه بودی. تشکر میکنم از بچه های اتاق فرمان، دوستان همکاران عزیزم، جناب آقای بهنام روانپاک، هماهنگی صدا بردار عزیزمون سرکار خانم نشیبا، تهیه کننده خوب برنامه‌مون جناب آقای محسن ابوفاضلی. ورزشکار باشید، دیگران را هم به ورزش کردن تشویق کنید. شبتون بخیر، خدا نگهدار.